أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا ورد لفظ في الخطاب له معنيان، إذا كان للفظ وارد في الخطاب معنيان، أحدهما يوجب إجمال الكلام الخطاب، والآخر يعني لو كان المراد المعنى الآخر يكون الكلام مبينا، فحينئذ ورع الخلاف بين الأصوليين في كون مثل هذا الخطاب مجملا أو مبينا. رجح الشيخ السعيد شيخ الأجل سعيد العلماء وبعضهم أن مثل هذا الخطاب يحمل على المعنى الذي يكون الخطاب بإرادته مبينا، واستدل لذلك بأن الحكيم في مقام بيان الوظيفة لا يأتي ولا يتفوه بكلام المجمل، لأن الإجمال ينافي الغرض. هذا المطلب لو لوهز في الآيات القرآنية لا يمكن الالتزام به، لأننا بعدما علمنا بصريح الآية أن في القرآن جاء الآيات المتشابهات، فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، صرح بذلك في الآية، نعلم إجمالا بورود المتشابهات والمجملات في الآيات القرآنية. وأيضا في غير الآيات القرآنية نعلم إجمالا بكون بعض الخطاب من قبيل المجملات، وعما اتيان الشارع بالكلام المجمل في مجلسين لأنه بمقتضى ذلك المجلس، يعني مجلس التخاطب في محضر الشارع لتقية أو نحو ذلك، فاتيان الشارع بكلام المجمل في مقام بيان الحكم الشرعي لأنه لأغراض أغلائية داعية إلى الإجمال، ولا يمكن دفعه بأصل. مثل لذلك بقوله تعالى محسنين، بل قوله تعالى محسنين غير مسافحين، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. في هذه الآية بعدما حرم الله تعالى عدة من النساء ثم عقبها بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين، محسنين فسر بمعنيين، أحدهما يكون تكون الآية مجملة وبالمعنى الآخر يكون مبينا، وعلي حالين أصل إجمال هذه الآية محل الكلام يأتي تفسيره. النقطة الثانية ما يستفاد من كلام صاحب الكفايه. يستفاد من كلام صاحب الكفايه في المقام نقطتان، احداهما تبعيه المجمل والمبين لظهور الكلام، فما كان من الكلام له ظهورون نقول صاحب الكفايه انه من قبيل المبين، وان لم يعلم وإن علم بخلاف مراد المتكلم بخلاف الظاهر لأجل قرينة شخصية خارجية، ولكن هذا الكلام مبينا لأن له ظهور في معناه وثبوت إرادة الخلاف بقرينة شخصية لا ينافي ظهور الكلام في ذلك المعنى، وما لا يكون له ظهور من الكلام فهو مجمل، وإن علم مراد المتكلم بقرينة شخصية خارجية. هذا الكلام منه متين جدا صحيح ونحن نقول بذلك، وهذا يلائم ما قلناه إلى الآن. لكن النقطة الثانية في كلام صاحب الكفاية هي أنه قال المجمل والمبين أمنون إضافيان، فرب كلام بالنسبة إلى شخص يكون مجملا وبالنسبة إلى شخص آخر يكون مبينا. هذا الكلام منه غير قابل للتصديق، فذلك لأن الإجمال والبيان إذا كان تابعا للظهور وعدمه، الظهور أمر عرفي، يعني ظهور الكلام في معنى يكون بالقرينة العامة الغلائية المحاورية ومتفاهما عرفيا، فإذا كان المعيار المحكم في تعيين ظواهر ألفاظ الخطابات هو المتفاهم العرفي وظهور الكلام تابع لهذا المعيار العرفي العام، لا يختلف الظهور بحسب شخص دون شخص، فما كان من الكلام له ظهور كما قال في أول كلامه وسر كلامه، فما كان له ظهور عرفي فهو من قبيل المبين وهو تابع للقرينة العامة العرفية، ولو علم شخص أن مراد المتكلم خلاف الظاهر بقرينة شخصية خارجية، لكن هذا الكلام ظاهر في ذلك المعنى الذي مخالف لما قامت عليه القيمة الشخصية. فما يأتي الكلام في تفريغات أصولية، أما تفسير الكلام إن که عرض بکنن که اگر در این خطابی یه لفظ بیاد که دو تا معنا داره، به یکی از این دو معنا خطاب مجمل باشد، اما به معنای دیگه اگر مراد باشد خطاب بشد مبین، خب پس این لفظ این خطاب الان مردد شد بین دو معنا که بنابر اراده یه معنا از قبیل مبین هست، اما از معنای دیگه اگر مراد باشد میشد مجمل. اینجا چه کار بکنید؟ معلوم سید علما گفتن که این گونه خطابات هم بر مبین میشه، به خاطر اینکه حکیم در مقام بیان تکلیف اجمالگویی نمی کنه، خلاف مقتضای حکمته، لذا باید هم بکنیم برای معنایی که موجب مبین شدن این خطاب می شود. این اصل بسیار خوبیست گفته ایشون، بسیار حرف متینی هست، لکن این حرف البته در فرضیست که ما بدانیم این متکلم ما بنای اجمالگویی ندارد در خطابات خودش، اما اگر فهمیدیم دانستیم به نصوص متواتر و فراوان که در مواردی همین متکلم ما به خاطر رعایت جهت تبعیه اجمالگویی کرده، تا اینکه اون کسی که در محضرش از جواسیس اهل عامه این رو در اون زمان چون جواسیس خلفا بودن، خلفای جور بودن، اینا نگیرن و کار دست ندن، موجبات ضرر رو کارم نکنن، تغییر میکردن، اجمالگویی میکردن به خاطر این غرض مغلایی. وقتی که ما بدانیم این حکیم در موارد اجمالگویی میکنن، در روایات فهمیدیم و یا در آیات شریفه قرآن خود شارع مقدس وقتی اخبار بده به من به ما و که فیها آیات محکمات و اخرى متشابهات، بگد ای بشر من در این قرآن متشابهاتی نازل کردم. حالا چرا متشابهات نازل کرده؟ حکم نیست که در روایت اومده چرا آیت قرآن مثلا متشابه داره، وجهش بیان شده به طرز اقلایی بسیار صحیح هم هست که در روایت اومده. علایان ما علم داریم که در قرآن مجید هم مجملات اومده، چون متشابهات بخش از مجملات هستن و هم در روایات. وقتی که این علم رو داشتیم خب طبعا این موجب تردید میشه دیگه. هل هادا من قبیل ذاکر لدی اجمل فی القول الامام فیه بیانهی املا، آیا این از اون قبیلیست که امام اجمال گفته یا نه؟ پس این مطلب ایشون صحیح متین درسته، اما در جایی که ما بدانیم که یا در جاییست که ندانیم لااقل که این متکلم ما اجمال گویی میکنه یا خیر. اما اگر بدانیم که او فی الجمله در کلام خودش اجمال گویی دارد، خودش گفته و قرائنی هست، یقین داشته باشیم، ما داشت نمیدونیم این از اون قبیل مجمده یا مبینه. خب در اینجا بخواهم باز دوباره این اصل بگیم که اصل اینه، اینجا ممکنه که خدشه بشه، ولی باز میشد از ایشون دفاع کرد که بالاخره شما این اصل رو قبول دارید یا ندارید که حکیم در مقام بیان وظیفه اجمال نباید بگه مگر لعارضه که تقیه باشه امثال زاده. خب وقتی که شرط دارید که این عارض هست یا نه، اصل رو رجوع بکنید که همون مقتضای حکمت باشد. لذا بنده در این اشکالی که به ایشون اینجا کردم، خودم الان اینجا اشکال رو درش تأمل میکنم که منصفانه اگه انصاف رو به خرج بدیم فرمایششون میتوند که متین باشه. التفات فرمودی؟ بله. و همه اون آیهی که حالا صحبت شده کدومه؟ این آیه است که خدای تعالی وقتی که در اون آیه 24 سوره نساء دارن، آیه 24 باشد، حالا الان شک کردم، که عده‌ای از نساء رو حرم علیکم امهاتکم و بناتکم و فلان و فلان و فلان تا اینکه به اینجا میرسد که و احل لکم و برا ازادکم ان تبتقوا به اموالکم محسنین غیر مسافحین. غیر از اون چی که من ذکر کردم، خدای تعالی فرمود غیر از اون چی که در این صدر آیه ذکر کردم بقیه رو همه رو حلال کردم. در صورتی که اگه به اموال خودتون اونها رو کسب کنین، محسنین، محسنین دو تا معنا شده، یکی متزوجین حالا یا به شراء اما یا به تزویج نکاح حرائر، هر دو ابتغاء به ماله، بالاخره اونجا مر میدین اگر اونجا میخرید. یک معنا این، یک معنا اینه که محسنی یعنی حال کونکم غیر زانین، متحفظین علی الزنا، متحفظین علی نکاح غیر المشروع، متحفظین عن محرمات، در حالی که شما از حالا ایشون احتمال دیگر رو اینجور گفته، احتمال دیگر این است که حال کونکم حافظین انفسکم علی حرام، اینطوری معنای دیگر رو گفته. اینه طلب و تحفظ، حال کونکم طالبین به تحفظ و تعفف به عن محرمات. خب حالا علاقه نمو بگه که دومیشون میگه بگر باشه مجمل میشه آیه. خب اونا چی هستن اونا؟ اونایی که الان این آیه اون محرماتی که بیان نکرده، در حالی که شما طلب عفت میکنید از محرمات، اونا چی هستن؟ مجمل میشه. خب اگر اینجور شد اونجور شد، اون موقعشون اونجور گفته، ما هم که عرض کردیم بهشون، ولیکن اونی که به ذهن میرسد از این آیه مجمل نیست. محسنین معلوم به قرینه مناسبت مقام، محسنین یعنی حالی کنین که شما میخواید حفظ بکنید نفس خودتون رو از ارتکاب حرام با مغاربه و استنتاق از غیر نسائی که من اینجا به اصطلاح ذکر کردم، خودتون رو حفظ بکنید با نکاح به غیر این محرمات، یعنی به نسای حلائل دیگه، اونه که ذکر شده حرامه در حالی که بنا دارید. این یه غیر توضیحیه، یعنی شمایی که میخواید که این نسایی که من ذکر کردم حرام است، ازدواج با اینا از اینا خودتون حفظ بکنید و متکی به حرام نشید و محسنین باشید، نفس خودتون رو حفظ بکنید از این زواج با اینها و ارتکاب حرمت، خب باید این کارو بکنید. سایر نساء رو به اموالکم تبتغون، حالا به زواج میشه یا به بله. پس محسنین معناش اینه، یعنی حالکم طالبین لحفظ انفسکم و متعففین به زواج غیر ها اولاء النساء، به زواج غیر هذه المذکورات المحرمات، بله دیگه، به زواج غیر اینها، به اموالکم تبتغون، خودتون حفظ کردید در واقع از حرام. این دیگه اجمالی ندارد تا ما بخواهیم بگیم که، ولی خب قاعده کلیست دیگه. حالا این آیه رو درش بگیم که به نظر میرسد که اجمال ندارد، ایشون میگه دائر است بین این اون یکیش مجمله و لذا با اون اصل و قاعده تمسک بکنند. حالا در این آیه اگه مناقشه صغروی بشه، ولی فل جمله خلاصه هر جای دیگری، حالا مثال در مثال مناقشه نیست، در یک آیه دیگری روایت دیگری، اگر چنانچه بین دو معنای بود که یکی مجمل بود یکی مبین، اونشون میگه که اصل و قاعده این است که حکیم در کلام خودش در مقام بیان وظیفه اجمال گویی نمیکنه، چون اقرار به جهل میشد. البته این فرمایش بسیار درستیه، ما اینجا اشکال کردیم، گفتیم فی الجمله علم داریم که بالاخره در اینجا اجمال و بیان هست، خب نمیدونیم از کدومه، ولی همین را میشه پاسخ داد که بله، در همون فرضی که شما علم ندارید، اصل رو باید بر این قرار بدید که حکیم اصلی است که در کلام خودش اجمال نمیگه تا اقرار به جهل بشه، مگر در مواردی که یک ضرورتی ایجاب بکند، یک حکمتی ایجاب بکند، یک عارضه‌ای که در نصوص همون تقیه است، مثلا خب اصل است که همون تقیه بکنید یا غیر تقیه است، اصل بر عدم تقیه است، مگر اینکه قرینه‌ای باشد، موافقت عامه‌ای باشد، تعارض نصوصی باشد، که در ظرف تعارض نصوص اگر یکی موافق عامه بود اونجا هم به تقیه میشه، اما اگر سببی برای تقیه و حمله بر تقیه نباشه، شما یا شک بکنید که اصلا این سبب هست یا نیست، اون وقت چیکار میکنید شما؟ اصل بر همون مقتضای حکمت هست که در مقام بیان تکلیف اجمال گویی چی آقا نمیکنه، حق با ایشون هست در اینجا. بله
نو چه جدی مستقی ما شک میکنیم که مدار در مقام اجمال گویی یا مبین و واضح بیان کرده نمیشه مجمل دیگه؟
بله گفتم اصل در اینجا مثل این که میگن اصالت و التفات، اصالت و جد، چطور اصل عقلاییه که هر عاقلی در کلام جد میگه، جدی میگه، شوخی نمیکنه، اینجا هم یک اصل عقلاییه که مقنن و شارع در مقام تشریع و بیان وظیفه هرگز اجمال نمیگه، اصل اینه. منتهای مراتب ما چون میدانیم اون موارد اجمال گفته شک کردیم که این از اون قبیله، حالا که شک کردیم میخوام بگیم معذالک منافات با اصل نداره. چرا؟ چون میدانیم که اون اجمالش به خاطر یک عارضه‌ای هست، به خاطر یک سببیه که در تحقق اون سبب ما شک داریم، چون لذا این شک رو کردیم دیگه، توجه فرمودید، نمیدونیم این از اون قبیل مجمل هست یا نه، لذا در اینجا ما اصل اولی رو بهش اخذ میکنیم. اصل اولی همین است که متکلم حکیم در مقام جعل قانون بیان وظایف شرعیه او نباید اجمال بگه، او باید بیان بکنه. بله اصل نیست که پس باید این کلامشون هم بکنیم به اون معنایی که با اون معنا این خطاب مبین میشه، چون مردد بین دوتا معنا که اراده کردی آخه، اگر هم بکنیم برای اون معنای دیگری که خطاب مجمل میشه، این به خلاف این اصله، به خلاف اون بنای هر حکیم است در مقام جعل قانون و قانون گذاری و تعیین وظیفه. این اصل تعیین میکنه، مثل اصل الحقیقه، مثل اساس الاطلاق، هم بکنیم برای اون معنایی که این کلام میشه مبین. چرا؟ چون اصل در مقام بیان وظیفه که مولا باشد این است که او بیان بکند، او میخواد که حلال حق بده.
ما نمیدونیم که با کدوم مبین میشه با کدوم مجمل، الان هر دو مجمل
بید. نه این خلاف فرضه، فرض در این بود که اگر به یک معنا بگیریم خطاب مجمله، یک خطاب دیگه مبینه، دو تا معنا داره، اگر به یک معنا باشه خطاب چی میشه؟ مبین. یکی دیگه اگه باشه میشه مجمل. ما بگیم این خطاب رو با مقتضای مقام اقتضا میکند، مقام تشریع که تبیین رو میطلبد، اقتضا میکند که این هم بشه بر معنای چی آقا؟ بله دیگه این روشنه. بله اون از محل کلام خارجه، بله روشنه دیگه، واضحه، معلومه. شما مگه مطالعه نکردی قبلا این رو؟ محل کلام اینه. عرض بکنم که حالا این مطلبی که دارم میگم در این جزوه نیست، اشکالی کردن بعضی از فضلا که بسیارم درست بود، سوالی کردن که خب معلومه کفای نکته‌ای دارد، باید این تبیین بشه. یکی این که دو تا نکته است در کلامشون. یکی اینکه آقا مجمل و مبین تابع ظهور کلامه، هرگاه کلام ظهور داشته باشه بعد این میشه مبین، اگر مجمل باشه میشه به اصطلاح معذرت میخوام ظهور نداشته باشه میشه مجمل. منتها ایشون گفته که ولو این که اگر قرینه به قرینه خارجیه ای ما برخلاف این ظاهرم بفهمیم، این خطاب ما چیه؟ اگر ظهور داشته باشه مبینه، ولو این که مبین هست در همون معنایی که ظهور اختزا میکنه، ولو این که قرینه خارجی برخلاف این ظاهر باشه، برخلاف متفاهم عرفی باشه، یعنی بدانیم که متکلم ما خلاف معنای ظاهر اراده کرده، حتی که بدانی باز منافات با ظهور این خطاب در اون معنای ظاهر چی آقا؟ نداره. و عکسش هم همینه، اگر خود خطاب ظهور ندارد در یک معنایی، منتها ما به یک قرینه خارجی فهمیدیم مراد متکلم رو، خب این خطاب لو کلیه و طبعه فرض این است که ظهور نداره، یک معنای ظاهری نداره، اما این با قرینه شخصی خارجی فهمیدیم مراد متکلم رو، این خطاب مجمله مبینه. صاحب کفایه میگه این خطاب مجمله، عبارت ایشون اینه: فما لیس له ظهورون مجمل، ما لیس له ظهورون مجمل، و این علم به قرینه خارجیه و اريد منه، یعنی ولو این که به قرینه خارجیه ما فهمیدیم که از اون خطاب اون این معنایی رو اراده کرده، کما انما له الظهور مبینا، اینه که ظهور دارد، و این علم بالقرینه الخارجیه انه ما اريد ظهوره، به قرینه خارجی بفهمیم که ظاهرش اراده چی آقا؟ نشده، ولی اون ظاهر در همون معنای ظاهر دارد. پس مجمل بیان روشون با این بیانشون باید چی بگیم؟ تابع ظاهر فهم متعارف عام کرده، ولی اینکه این متکلم با یه قرینه شخصیه‌ای برخلاف ظاهرش اراده بکنن، چون جایی که کلام ظهور نداره، خب ظهور متعارفی که ندارد این میشه مجمل دیگه، ولی اینکه به قرینه شخصیه مراد خودش چیکار بکنه؟ بیان بکند. خود گفته دیگه ما لا ظهور له، ما لیس له ظهور مجملون، و این علم به قرینه خارجیه انه اريد منه معنایی، قرینه
خارجیه به شخص،
بله دیگه، چون وقتی که چیزی که ظهور ندارد یعنی چی؟ معناش آفرین، عرف عام معنای رو ازش چی آقا؟ نمیفهمه. در چنین فرضی شما فکر کنید اگر به یه قرینه مرادشو فهمیدیم یعنی چی؟ اون قرینه چه قرینه میشه؟ قرینه شخصی غیر عرفیه میشستن. این آقا همون که برمون شیخ صدر گفته، گفته مراد متکلم یا به قرینه عامه دانسته میشه یا به قرینه خاصه شخصیه که متکلم خوش نفس کرده. خب این کلامیشون رو تصدیق میکنه، حرف درستیه، بله ما هم همین رو قبول داریم که همیشه قبلا هم بارها گفتیم در همین بحث مجمل بیان تا الان گفتیم که اصلا بیان یعنی ظهور، اجمال یعنی عدم ظهور، مبین اون خطابی است که دارای ظهور متعارف باشد به عرف عام، مجمل هم اونیست که ظهور متعارفی چی آقا؟ بله نبشته باشه. اینه دیگه. خب حالا برخلافش اگه به قرینه شخصی فهمیده بشه، این معیار برای مجمل مبین بودن این خطاب چی آقا؟ هست یا نیست؟
نیست.
این مطلبشون رو قبول داریم، درسته، اما مطلب دومی دارد شما رو تصدیق نمی کنیم. اصلا این مطلب دومی ایشون نقض میکند حرف قبلی خودش رو، و اون اینه که میگه آقا اصلا اجمال و بیان، مجمل و بیان وصف اضافی هست تابع اشخاصه، یک خطاب برای شخصی ممکنه که به اصطلاح مبین باشه، برای شخص دیگری چی باشه؟ مجمل باشه. این حرف رو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه اون حرف قبلی شما رو تصدیق کردیم که اجمال و بیان تابع ظهور عرفی شده، ظهور فهم متعارف شده، تابع متفاهم عرفی از کلام شده که اگر یک متفاهم عرفی داشت و ظهور در اون متفاهم عرفی بود آنگاه اون خطاب مبین هست، و اگر چنانچه ظهور در متفاهم عرفی نداشت، معنای متفاهم عرفی نداشت، ظهوری نداشت، اونگاه مجمل است، چه قرینه شخصی برخلاف باشد یا نباشد، اینجا دیگه اصلا این مبین تابع متفاهم عرفی عام میشد، مجمل هم باز تابع متفاهم عرفی چیه؟ عام. که اگه متفاهم عرف عام نباشد درش، فهم عرفی نداشته باشد، متفاهم عرفی نداشته باشد، یک ظهوری نداشته باشد، خب این میشه مجمل. این ظهور نداشتن او تابع چیه؟ متفاهم عرفی چی شد آقا؟ عام باشه. چرا؟ بخاطر اینکه خودت گفتی بعد علم قرینه خارجی که برخلاف مراد دانسته بشه. خب از معلومه در اونجا شما اجمال و بیان رو تابع قرینه شخصیه چی آقا؟ نکردی، تابع اون کردی. اگه اون کردی بحث افراد در یک عرف فرق میکنه؟ خیر. اونی که ظهور ندارد در یک عرف، حالا ولی اینکه یک شخصی مراد رو بداند به قرینه شخصی، یک شخص دیگری این مراد رو چی آقا؟ ندونه، چون قرینه شخصی رو خبر ندارد دیگه، اون همون ظهور رو میفهمد. اینجا این خطاب مبینه، خطاب مجمل نیست، مبینه. منتها او برخلاف ظاهر، او برخلاف ظهور یک معنای اراده کرده. خب این شخص خبر داره، خودم گفتی که این خطاب ظاهره و مبین بودنش هم تابع چی هست آقا؟ ظهورشه. بعد فلسفه‌اش تصدیق کرده در اونجا که مبین بودن خطاب تابع ظهورشه. پس اگر اونی که ظهور نداشته باشد میگه مبین نیست، ولی اینکه مراد به قرینه شخصی دانسته بشه، خب اینجا دیگه پس به حسب اشخاص فرق نمی کنه. بله نه دیگه قید نکرده. اگر این میگفت بدبی، بله بدبی و غیر بدبی میگفت بله، ولی کلن در اون قسمت اول، صدر اول اصلا تصریح کرده، گفته المجمل و المبین یتبعان ظهور الکلام، هما لیس له ظهورون فهو مجملون ولو علم به قرینه شخصی خارجی مرادش. خب این حدیث نفی کردن دخل قرینه چی آقا؟ خارجیه. پس به حسب اشخاص دیگه نباید فرق بکنن، ما هم همین رو قبول داریم فرق نبکنن. یه تطبیقاتی من در اینجا در کتاب بدایه برای این مجمل مبین ذکر کردم، خیلی شیرین و جالب هست. الان در این کتاب بله بدایه اون فر اولی که آوردن اینه که محاذات الرجل و المرعف السلات، محاذات الرجل و المرعف السلات. در اینجا نصوص مختلفه، بعضی از نصوص دلالت دارد که اگر یک شبر باشه این فاصله بین زن و مرد صحیحه، یعنی معتبر یک وجب فاصله بشه. بعضی دارد که به قدر یک زر، بعضی دارد به قدر 10 زر، اینا همه مختلفه. خب این اختلاف مقدار موجب شد که بعضی از اصحاب مثل صاحب مدارک سید سند گفته این نصوص مجمله، از اعتبار میفته، توجه فرمودید، ولذا این رو از قبیل مجمل دانسته. صاحب حداق اومده بهش جواب داده، گفته نه مجمل نیست، این خطاب مبین دارد. مبین چیه؟ اون نصی که صحیح هست و صریح هست که دارد اگر چنانچه به اصطلاح زن متقدم از مرد باشد، توجه فرمودی، یا محاذاتش باشد، صحیح نیست سلام، الا ما یسه در صورتی که از او عقبتر باشه. بله اون عبارت ایشون اینه، میگه منشأ الشبه عنده در نزد صاحب مدارک که گفته اجماله، ان اکثر الروایات الداله على الشبر على الزراع یا اون اشرت ازرو او ما لا يتخطى، یا به اندازه کمتر از یک خطبه یک گام، لا يتخطى یعنی بهش یک گام اتفاق نشد، يتخطى یعنی یک خطبه یک گام، ما لا يتخطى یعنی به اندازه که کمتر از یک گام باشد اونجا صحیحه، و الا اگه به اندازه یک گام باشد صحیح چی آقا؟ نیست. خب و نحو ذلک من التقدیرات المذکوره قد حمدها علی مساوات الرجل للمرأه الموقف، ایشون گفته همه این تقادیری که الان ذکر کردیم در یه فرض، اون فرض چیه؟ اینه که رجل و مرأه محاذی هم باشن. اینجا یک نص میگه که اگر فاصله این زن و مرد به اندازه کمتر از یک گام باشد صحیحه، و الا فلا بیش از یک گام صحیح نیست. یکی میگه که به اندازه یک ذر باشه صحیحه، بیش از یک ذر صحیح نیست. یکی میگه به اندازه کمتر از 10 ذر باشه صحیحه، بیشتر صحیح نیست. اینا اختلافاتی که اومده همه رو هم کرده در فرضی که زن و مرد باید چی باشن؟ محاذی باشن. صاحب حضرت میگه درست نیست، ما نسلی داریم که این رو تبیین کرده، گفته مقصود این عقب جلو بودنه از این حیثه، نه در فرد محاذات. ولیکن بعد الا مصابات رجل للمرف الموقف، برای اونجایشون هم کرده سال مداره، ولیکن تتباعد عنه به هذه المقادیر، این زن این مرد، خب این زن با این مرد گاهی یه وجه فاصله داره، گاهی ده وجه فاصله داره، گاهی یه ذره فاصله داره، سال مدارک همه این مقادیر رو در فرض محاذات گفته. ایشون میگه این درست نیست، شما چون در این فرض گرفتید این خطاب شما شد چی شد آقا؟ مجمل شده. اما نص دیگری میاد بیان میکند که این حیثیت عقب جلو بودنه، از حیث عقب بودن هست، دارد که ولا یا نافیزاره که اختلاف قیود، یعنی اختلاف و تباعد بخونه فلان فلان، واقعا غلطان محض. این برداشت صاحب مدارک رو صاحب علاقه میگهد غلطان محض. فانها به روایات لاجمالها ول او همت ذلک، این دست از روایتی که شما میگی اگر خودش نگاه بکنیم همین اجمال رو داره، واقعا موجب ایهام اجماله، چون اختلاف مقدار دیگه. بله و این او همت ذلک، لکن هنا اخبار اخر گفته. خب حالا این داخل یه پرانتز ما حواسیم برای اینکه پرد نشه بگم این رو، این اخبار اخر سعیه اخبار اخرا، به نظر میشود که اخبار اخرا سعیه، ایشون آورد اخبار اخر، اون اگر چه نصب باشد جمعش متشابهات اخر و متشابهات میشه. خب قد سر رد، میگه طایفه دیگری داریم سر حد به ما ذکرنا، که اون اخبار تصریح کرده با اون چی که ما میگیم، من ان المراد به هذه المقادیر فی تقدم الرجل علی المرأه، یعنی مراد از این مقادیر اینه که گاهی مرد یه قدم جلوه، گاهی دو قدم جلوه، گاهی یه وجب جلوتر از زنه، این تقادیر راجع به این جهته، لا مع المحاذات، نه در فرد محاذات، مثل مبسطه ابن بکیر الداله علی نفی البعث اذا کان سجوده ها موضع رکوعه، اذا کان سجوده ها موضع رکوعه، یعنی سجدگاه زن اگر در جای به اصطلاح رکوع مرد قرار بگیرد طبعا ازش به اندازه یه وجب هم بیشتر عقبتر میشه دیگه. توجه بکنید شما، زن سجده بکند در جایی که این وقتی که مرد رکوع میکند تقریبا یه وجب با این محل موقفش جلوتره، وقتی که رکوع میکند نگاه میکند نگاهش به این زمین میفتد، اون حدود کجاست؟ به اندازه یه وجب از این قدمش جلوتره دیگه، درسته؟
جلوی زانو
صبر کنیم. بله رکوع، نه رکوع
نه آجا، به سجده میره چی جلوی زانوش؟
سجده نگفت که،
نه متوجه آجا دقیقش این میشه بخواب داره به زانوش.
حالا ما این فرد رو بگیم، موضع رکوع مرد کجاست؟ همون جایی کهشون رکوع میکنه چشمش میفته به اون زمین، به اندازه یه وجب از قدمگاه این مرد جلوتره. میگه همونجا اگر موضع سجده زن باشه صحیحه، چرا؟ چون با سجدگاه مرد سجدگاه زن اینجا شاید دو وجب فاصله داره. ها
جایی که مرد میسته،
پس بنابراین این روایت چی میگه؟ اگر سجدگاه زن دو وجب به قدر دو وجب از سجدگاه مرد عقبتر باشد اینجا چی هست آقا؟ صحیحه. بعد اذا کان سجود ها موضع رکوعی و سعیت ذراره عبدالله علا انهو لا یجوز انتوسدیه به حیالهی، به حیالش صحیح نیست. اگر بخواد که سجدگاه زن در موضع رکوع مرد قرار بگیرد طبعا قدم او، قدمگاه زن نسبت به قدمگاه مرد باید به قدر دو وجب چی باشه؟ عقبتر باشد. موافق است با سعیه ذراره که گفته اگر به حیالش باشد، یعنی محاذی باشد قدمگاه مرد و زن، اینجا صحیح چی آقا؟ نیست. این دوتا با هم دیگه چی میشن آقا؟ در مدلول موافق هستن. بله این طایفه از نصوص میگن این اجمال رو حل میکنه، سند همه رو محاذی گرفته مجمل شده، ولی این میاد اون اجمال رو حل میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که ما به همین دوتا نص عرض میکنیم که یسه و تصیح و صلات المرعه در صورتی که محاذی مرد نباشد، یعنی قدمگاه او به قدر دو وجب یا یه وجب، بالاخره قدمگاه او عقبتر از قدمگاه مرد باشد. همین. حالا مقادیر بیشتر چیکار میکنیم؟ حمله بر چی میکنیم آقا بفرمایید؟ استحباب. بله، البته اگر بیشتر فاضله باشد چی است آقا؟ مستحبه. نظیر این مطلب باز در اونجایی که چند میت آوردن، بعضی زنن بعضی مردن، انسان بخواد نماز بخونه، در اونجا بعضی از روایات دارد که مرد باید قبل از اون جنازه، مرد باید متقدم باشد بر جنازه زن. در بعضی از روایات دارد که جنازه زن باید متقدم باشد بر جنازه مرد. اینا شدن مجمل. خب یکی میگه زن باید متقدم باشد، یکی میگه جنازه مرد باید متقدم باشد. اما یک روایت دیگری اومده این اجمال را حل کرده. او چی گفته؟ گفته زن باید از جهت قبله باشد، مرد به طرف امام. با این بیان معلوم میشد که اونی که گفته که زن باید متقدم باشد جهت قبله را در نظر گرفته، اونی که گفته مرد باید متقدم باشد جهت خود رجل و امام رو. پس معلوم شد که مقصود این است که مرد باید نزدیکتر از امام به امام باشد، زن چی آقا؟ عقبتر باشد. این از تطبیقاتی بود که من دو تاش اینجا ذکر کردم خدمت شما. و اما مثل این که آیون به این توافق رسیدن که این بسیار کار شایسته ای هست که مباحثه رو با هم به یک نحو منظمی داشته باشن. حالا جناب آقای توحیدی میخواد که این رو گزارش بدید. بله. بله خواهش میکنم. سریع‌تر بفرمایید.